رادیوی آزادی
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم در مجله شامگاهی شنبه 18 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در دوشنبه 6 بیگاه است. برنامه رو با تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم. سرخط خبرها. چین میگوید که از نقشه های بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در باره برگزاری رای پرسی راجع به ختم ناآرامی ها در آن کشور جانبداری میکند. مقامات رسمی لاتویا از شهروندان کشور خود خواستند که در رای پرسی روز شنبه بر ضد زبان روسی رای دهند و در دانشگاه آموزگاری دوشنبه تحصیل به زبان ازبکی دوباره اجازه داده شد. مقامات رسمی لاتویا از شهروندان کشور خود خواستند که در رای پرسی روز شنبه بر ضد زبان روسی رای دهند. در این رای پرسی باید معین شود که آیا اهالی این کشور میخواهد زبان روسی در لاتویا به زبان دوم رسمی تبدیل شود یا خیر. والدیس دومبروفسکیس نخست وزیر این کشور بعد از انداختن برگه رای با صندوق در ریگا گفت رای بر ضد این تشبث رای تحکیم پایه‌های تشکیلی دولت خواهد بود. این رای پرسی به ابتکار گروه روستاباران برگزار می شود و آنها می خواهند به زبان روسی در لاتویا مقام زبان دوم رسمی داده شود. همین گونه پیشنهاد ماه دکبر نیز در پارلمان مطرح شده بود، ولی حالا چنین به نظر می رسد که رای پرسی کنونی اختلافات را در مسئله های زبان شدیدتر خواهد کرد. روستاباران که اصلا در سالهای شوروی سابق به لاتویا رفته بودند، حالا از 3/1 حصه اهالی را تشکیل می دهند و شماره اشان به 2 میلیون نفر می رسد. ویکتور سیتنیکوف از جمعیت روسهای لاتویا می گوید در هر حالت اگر زبان روسی رسمی شود، روسها خود را بهتر حس می کنند و وضع آنها بهتر می شود. جای شبهه نیست برای آنکه روسها از لاتویا ناپدید نمی شوند. شاید کسی این را می خواهد، ولی شماره ما در اینجا به هر حال زیاد است. روستاباران با دادن مقام رسمی به زبان روسی می خواهند که تبعیض ضد روسها در لاتویا به پایان رسد. ادامه خبرها. چین میگوید که از نقشه های بشار اسد رئیس جمهوری سوریه درباره برگزاری رای پرسی راجع به ختم ناآرامی ها در آن کشور جانبداری میکند. ژای جون معاون وزیر کارهای خارجه چین روز شنبه بعد از ملاقات با بشار اسد این نکته را اظهار داشت. اسد روز چهارشنبه اعلام کرد که 26 فوریه در سوریه راجع به قانون اساسی رای پرسی برگزار میکند و سپس با شرکت حزب های مختلف انتخابات برگزار میشود. برگزاری رای پرسی را مخالفان مایه شرم میدانند و میگویند که حکومت نتیجه های آن را به نفع خود دستکاری خواهد کرد. ژای همچنین از تمام طرف های درگیر سوریه خواست با خشونت ها خاتمه دهند و افزود پکین از تشدید بحران در سوریه عمیقا نگران است. هفته جاری چین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر ضد قطعنامه سوریه رای داد. ویلیام هیگ وزیر کارهای خارجه بریتانیا در مصاحبه که روز شنبه به چاپ رسیده است میگوید که ایران آشکارا تلاش دارد توانایی های اسلحه هسته‌ای خود را گسترش دهد. با گفته وی اگر این کار به ایران میسر شود، در آن صورت مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاور میانه آغاز خواهد شد. هیگ این نکته را در مصاحبه با روزنامه دیلی تلگراف بیان داشته است و میگوید اگر ایران دارای اسلحه هسته‌ای شود، به فکر من در سراسر خاور میانه تلاش خواهند کرد که صاحب این اسلحه شوند. این اظهارات وزیر کارهای خارجه بریتانیا در حال صدا می دهد که ایران خود را زیر فشار روزافزون محافل بین المللی احساس می کند و می گوید که برنامه های هسته‌ایش هدف های صلح آمیز را دنبال می کند. ویلیام برانفیلد معاون وزیر کارهای خارجه آمریکا در امور مواد مخدر بین المللی و اولویت قانون در حاشیه ملاقات وزیران در پاریس 16 فوریه درباره جزئیات تشبث های ضد مواد مخدر آمریکا در آسیای مرکزی یعنی CACI صحبت کرد. طبق این برنامه آمریکا آماده است در مبارزه بر ضد قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی کمک کند. بعد از تصویب این برنامه در کشورهای آسیای مرکزی از حساب کارمندان آژانسی های مبارزه با مواد مخدر محلی CACI تشکیل گروه های ویژه بازرسی در این کشورها را در نظر دارد. این گروه ها از 20 تا 25 نفری عبارت خواهند بود. هر کشور شماره و ترکیب چنین گروه ها را خودش معین می کند و هدف گروه های مذکور بازداشت مواد مخدر، خونسا و تخریب شبکه های تولید کننده و انتقال دهنده چنین مواد می باشد. این گروه ها همچنین بین خود و با گروه های مستقر در افغانستان معلومات های خود را داد و گرفت خواهند کرد. آقای برانفیلد در صحبت خود گفت CACI با حکومت های منطقه و با سازمان پیمان امنیت دست جمعی همکاری و مشورت خواهد کرد تا هدف های این گروه های بازرسی برآورده شود. روز شنبه عراق اردوگاه اشرف را از 400 نفر ناراضیان سیاسی ایران یعنی اعضای سازمان مجاهدین خلق خالی کرد و آنها را به اردوگاه موقتی در نزدیکی فرودگاه بغداد کوچ داد. سازمان مجاهدان خلق که سرنگونی رژیم مذهبی ایران را تقاضا میکند در اردوگاه موقتی تا زمان باقی خواهد ماند که برای آنها در خارج از عراق اردوگاه پیدا کنند. این سازمان کوچ دادن 400 نفر به اردوگاه موقتی را فالینگ میداند و میگوید این اقدام سرانجام به کوچ دادن 3000 نفر اعضای این سازمان از اردوگاه اشرف به جای دیگر زمینه فراهم میآورد. مجاهدین خلق در سالهای 2009 و 2011 دو بار با نیروهای امنیتی عراق واردی درگیری شدند، زیرا مناسبت‌های بغداد با ایران در سال‌های اخیر بهبود یافته است. در دانشگاه آموزگاری دوشنبه تحصیل به زبان ازبکی دوباره اجازه داده شد. این گروه ها در بخش غایبانه تحصیل خواهند کرد. خبرگزاری از پلیوس اطلاع می دهد که قبلا گروه های ازبکی شکایت کردند که تحصیل به زبان ازبکی در این دانشگاه قطع شده است و آنها را برای ادامه تحصیل مجموعاً به گروه های تاجیکی می گذرانند. رئیس این نوی دانشگاه به کمیسیه دستور داده است که خواهشمندان تحصیل به زبان ازبکی را معین کنند. روز شنبه در مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه نشست تحت عنوان نقش سفرعلی کنجایف در دولتداری معاصر تاجیکستان برگزار شد. این نشست به 70 سالگی زادروز کنجایف اختصاص داشت. در آن نمایندگان احزاب سیاسی، دانشمندان و جامعه شناسان و سیاستمداران شرکت داشتند. برخی از کارشناسان معتقدند که در شعله‌ور شدن جنگ شهروندی و به ویژه تامینات نظامی فرانت خلق از سوی ازبکستان در سالهای 1992 در تاجیکستان نقش کنجایف کم نیست. این شخصیت سیاسی ضد و نقیض ماه مارس سال 1999 در شهر دوشنبه ترور شد. در مرکز شهر مسکن ملتگرایان در تظاهرات اعتراضی تقاضا کردند که ورزشگر رسول میرزایف با مجازات کشانده شود و برای قتل ایوان اگافونوف 19 ساله متهم دانسته می شود. در تظاهرات مسکو 150 نفر از جمله والدین اگافونوف و وکیل مدافع و شرکت داشتند. ماه آگوست سال گذشته رسول میرزایف قهرمان جهان در نوع ورزش یک حربه آمیخته در یکی از کلوب های شبانه مسکو اگافونوف را یک مشت زد و اگافونوف از این ضربه بعد از چند روز در بیمارستان جان داد. حالا میرزایف شرطن از زندان رها شده است ولی همانا به وی 15 سال حبس تهدید میکند. شنوندگان گرامی، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org و حالا در حاشیه خبر.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
صدها اویله سغدی در پای فرزندخانه کودکان شیرخواره بیپرستار هستند، ولی نورسان بیپرستار سنی مکتبی این ولایت مورد توجه اویله های بیفرزند قرار نگرفتند.
حاضر این مدر نوبت 3298 شهروند نوبت به هستند. این فقط سال همین 2011
عزیزتان کسته و دومریدیان تکخانی بچه ها امونجو میتیستان هست سانی شما قیدی همونجو میتیست که نبستان بیاد
بازوگی هر دو طرف که تیخی خشوانده سن بعد حجانت اومده که در سودو پیش نیاد میکنند بعد سود پیش از مروفی سودی مو مکتوب میکنند اوی با منفعتی کودی که فرزن خونشوانده هر سو نیسته با قید میگیریم
شنواندگان گیرامی اکنون توجه کنید به سرخط مطالبی مجله خبری ما. سفرعلی کنجایف 70 ساله شد. درباره این شخصیت زیل دونخیز تاریخی تاجیکستان سیاست شناسان چی میگویند؟ دانشمندان آلمانی میگویند که آسیای مرکزی در 20 سال آینده با کمبود آب روبرو خواهد شد. سبب چیست؟ و خدمات مهاجرت ولایت ختلان 5 مهاجر غیر قانونی چین را از تاجیکستان خارج کردند. روز شنبه در مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه نشست زیر عنوان نقش سفرعلی کنجایف در دولتداری معاصر تاجیکستان برگزار شد. این نشست به 70 سالگی زادروز کنجایف اختصاص داشت. در آن نمایندگان احزاب سیاسی، دانشمندان و جامعه شناسان و سیاستمداران شرکت ورزیدند. درباره این شخصیت سیاسی ضد و نقیض که نهایت در ماه مارس سال 1999 هدف ترور قرار گرفت، همکارم از دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
بیشتر سخنرانان این نشست از سفرعلی کنجایف به عنوان یک نفر مدافع قانون و حقوق و یک سیاستمدار قربانی شده یادآوری کردند. نورعلی دولت مورخ تاجیک که در رابطه با حوادث جنگ شهروندی تاجیکستان پژوهشات فراوانی انجام داده است میگوید سفرعلی کنجایف رئیس سابق شورای عالی از مؤسسان فرانت خلقی و بنیادگذار حزب سوسیالیستی تاجیکستان در آغاز سالهای 90 از چهره‌های مطرح و مشهور در این کشور به شمار می رفت. اما گفت آقای دولت از بس که کنجایف در سیاست تجربه کافی نداشت، از این جهت از سوی پارتوکرات های اون وقته مورد سوء استفاده قرار گرفت.
اما فکر می کنم که کنجایف در سیاست تجربه کمتر داشت، از این اینتریگ هایی که در اداره های حکومت می شد، از این اینتریگ هایی که مثلا برای وظیفه گیری و برای منصب گیری می شد، از این کار را بخبر بود.
رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان می گوید کنجایف به عنوان یک حقوق شناس و یک دادستان در واقع شخصیت خیلی با جرأت و جسور به حساب می رفت. آقای زایروف گفت که اما اشتباه کنجایف این بود که کرسی ریاست شورای عالی را اشغال کرد.
کنجایف پیش از همه وای حقوق شناس کریمینالیست مفتش بسیار برجسته یک تاجیکستان، لیکن این حادثه های سالهای 80 سرشبه 90 همین طور کرد که کنجایف به سیاستمدار تبدیل یافت و اول حتی حزب سیاسی تشکیل کردن هم خواهش نداشت یا که یک نقشه نداشت، لیکن بعد از جنگ گرجدنی و بیوسته به سیاست در آمده دید که از روی مثال امکانیت های حتی پراکورور حقوقی مقامات حقوقی به یک نتیجه رسیدن غیر امکان بود، همین دوره و بیوسته به سیاست دست زد.
ولی برخی دیگر از تحلیلگران سفرعلی کنجایف را در رخ دادن ناآرامی و همین طور به جنگ شهروندی کشانیدن کشور مقصر می حسابند. محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید کنجایف طبیعتاً یک مرد منصب خواه بود و همین منصب خواهی او باعث شد که تاجیکستان با جنگ و خونریزی 5 ساله مبتلا شود.
سال 1992 ماه اکتبر که اون به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان حمله کرد، بعداً زیر فشار همین گروه و فرانت خلقی بود که سسی 16 در شهر خوجند برگزار گشت و سسی 16 امسال که خوب گویم 20 سالگرد برگزاری تجلیل کرده می شود که شروع و یا ادامه ناخوشی ها و بی‌بندوباری ها و تاجیک‌کشی ها در تاجیکستان شد.
اما بعدان سفر علی کنجایف با حکومت نوی تاجیکستان که در روی کار آمدن اون خود اون سهم داشت به اصطلاح چپ شد. همین بود که او سال 1996 در شهر خوجند سازمان سیاسی را با نام حزب سوسیالیستی تاجیکستان تشکیل داد و در ماه آوگوست همان سال در وزارت عدلیه ثبت نام کرد. طبق برنامه حزب میباید سفر علی کنجایف در انتخابات نوبتی ریاست جمهوری تاجیکستان با امام علی رحمان رقابت میکرد، ولی در آستانه انتخابات سفر علی کنجایف از طرف افراد مسلح به قتل رسید و تا حال پرونده کشتار او همچنان پوشیده و عاملین این کشتار آشکار نشده باقی مانده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نقش سفر علی کنجایف در دولتداری نوین تاجیکان و واکنش های مختلف به آن و بهانه 70مین سالگردی وی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. دانشمندان آلمانی گفتند که در سال 2030 آسیای مرکزی با کمبود آب روبرو می شود. پژوهشگاه علمی گیدروتکنیکی و آبیاری وزارت آب تاجیکستان این ادعا را تایید می کند. اما کارشناسان بر این نظرند که تأثیر گرما با اقلیم و عامل های فنی و انسانی با کمشوی ذخیره های آب نیز با بیابانشوی آسیای میانه در حال حاضر در محور بحث قرار دارد. با این دلیل که تغییرات پی در هم یا دوره‌ای اقلیم این ادعا را باطل میکند. تفصیلات در گزارشی ذوالفقار اسماعیلیان، همکار ما در دوشنبه.
دانشمندان آلمانی گفتند که در سال 2030 کشورهای آسیای مرکزی با کمبود آب روبرو خواهند شد. این دانشمندان که در یک نشست زیست محیطی تحت عنوان اداره ذخایر آب رودخانه های فرامرزی در آستانه پایتخت قرقیزستان شرکت داشتند، به این نظرند که ذخیره های آب رودخانه های فرامرزی نباید باعث کشمکش های لفظی و تنش میان این کشورها شود، بلکه این ذخیره ها باید برای تحکیم دوستی و آسایشتگی کمک کند. فالکر فرابرت، رهبری برنامه اداره ذخیره های آب آسیای مرکزی، از آلمان گفت که کشورهای این منطقه می توانند در حل مشکل آب و استفاده ذخیره های آب از تجربه اتحادیه اروپا استفاده کنند. به گفته دانشمندان آلمانی و قزاقستانی، یک دلیل کمبود آب در منطقه در آینده می تواند افزایش اهالی و نیاز به آب بیشتر باشد. برای مثال، حالا در این منطقه 60 میلیون نفر بسر می برد، تا سال 2030 این رقم به 80 میلیون نفر خواهد رسید. اسکندر عبداللهیف، مشاور برنامه اداره ذخایر آبی آسیای میانه، در مشورت آستانه گفت که یک نشانه کمبودی آب در منطقه را داریم که این هم خشک شدن بحر ارال است، و افزود این منطقه با ذخیره طبیعی خود و صنایع نفت و گاز در آینده رشد خواهد کرد و برای این رشد به آب بیشتر نیاز دارد. به گفته جناب عبداللهیف، در حال حاضر یک ساکن این منطقه 3000 متر مکعب آب مصرف میکند و پس از 20 سال آینده طلبات به آب افزوده کمابی احساس میشود. پروفسور یارش پولادوف، رئیس اینستیتوت تحقیقات علمی گیدروتکنیکا و ملیوراسیون وزارت آب و ملیوراسیون تاجیکستان، نیز کمابی در آینده را تایید کرد.
که معلومات ها تا 2030 سال در حقیقت در حوزه های امودریا، زرافشان، دریای سیر از 8 تا 15 فایز آب کم میشد، گفتگی اخبار تا هست.
پروفسور پولادوف افزود نه تنها تاجیکستان بلکه دیگر کشورهای منطقه را نیز ضرور است از فناوری های جدید در مورد مصرف آب استفاده کنند تا 40% آب صرفه جویی شود، و افزود تنها با این راه می توان منطقه را از کمابی رها کرد. اما پروفسور خالنظر محبتوف در این باره نظری دیگر دارد. به اعتقاد وی، در چند سال اخیر پژوهش ها نشان دادند که بر اساس زود آبشوی پریخ ها، آب رودخانه ها از 7 تا 10% کم شده است و بسیاری از دانشمندان گرمشوی هوا و آبشوی پریخ ها را به خشکیدن بحر ارال ربط می دهند. و افزود خشکیدن ارال به دلیل آبیاری بیشتر زمین ها و ساختن آبانبارها در کشورهای پایانوب از جمله ازبکستان و قزاقستان ربط دارد. پروفسور محبتوف افزود،
نرسیدن آب میشه در تمامی آسیای مرکزی این نادرست است. نرسیدن آب ممکن میشود در قسمت ترکمنستان و همون دشتهای جنوبی قزاقستان در قزاقستان. لیکن حال در اقلیم یک تغییرات های دیگری سیکلیکی میگن، یعنی زینگی. یعنی این سال ما شاهد هستیم که از معیار مقرری سه برابر در بسیار ناحیه زیاد برف بارید، آب خیلی ذخیره شد.
با اعتقاد پروفسور محبتوف، موضوع تغییر اقلیم، ذخیره آب و آبشوی زود پریاخا در حال حاضر موضوع بحث است. همچنین موضوع تاثیر انتروپوگنی و فنی به تغییر اقلیم نیز در میدان بحث قرار دارد، ولی مسئله آن که زود آبشوی پریاخا به کمابی در آینده منجر می شود جای بحث نیست. به گفته بسیاری از دانشمندان در 30-40 سال آینده آسیای میانه را خوشسالی های بی‌نظیر در پیش است. اما پروفسور محبتوف می گوید که تغییر سیکلی یا دوره‌ای اقلیم در این اواخر مشاهده می شود و موضوع بیابانشوی آسیای میانه را در آینده باطل کرده به میدان بحث می کشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی دورنمای ذخایر آب در آسیای مرکزی و امکان بیابانشوی. خدمات مهاجرت ولایت ختلان اخیراً 5 شهروند چین را که در قلمرو این ولایت غیر قانونی اقامت داشتند از تاجیکستان اخراج کرد. در نیمه اولی ماه فوریه این خدمات 15 عملیات انجام داد تا فعالیت غیر قانونی شهروندان خارجی به ویژه چینایی ها را آشکار کند. در این باره گزارش داریم از همکارمان ناصر جان مامورزاده از قرغان تپه.
5 شهروند چین و افغانستان بنابر بودوباش غیر قانونیشان در قلمرو ولایت ختلان از مرز تاجیکستان اخراج کرده شدند. همچنین خدمات مهاجرت ولایت ختلان تصمیم گرفته است که در ماه فوریه به خاطر تنظیم شماره و شغل شهروندان خارجی به ویژه چینایی ها 15 رید گذراند. حسنیدی زردیف، سردار خدمات مهاجرت ولایت ختلان، ضمن تصدیق این خبر گفت از بس که اکثر شهروندان چین در قلمرو ولایت ختلان کار و فعالیت موسمی داشته اند، عین زمان قسمی زیادشان به وطن خود برگشته اند، اما پس از جشن سال نو خطایی که در ماه فوریه برگزار می شود، بازگشتی سراسری آنها به تاجیکستان در نظر است. بنابراین به ادعای مسئولان خدمات مهاجرت، امکان غیر قانونی وارد شدن چینی ها نیز وجود دارد.
بس موسمی فعالیت شما موی فیورات اومدن شونسر میشن و سولی نم دارم کنه ایواره ما زیر نقصه چورابینی کردیم در موی فیورات زیاده 15 تا ریدو میتزاریم برای معاین نمودن شرکتوی خارجی در حدود ایلر و شهروندان خارجی به شهروندی که در حدود ایلر کور و فعالیت مهنتی دارم ما حقای معاین میکنیم سولی زشته 733 نفر بودن.
با اطلاع خدمات مهاجرت ولایت ختلان، عین زمان بیش از 370 شهروند چین در قلمرو ولایت ختلان مشغول به فعالیت‌های صاحبکاری و کشاورزی بوده‌اند. تنها در بازار خطایی موسوم به اتوش شهر قرغان‌تپه دستکم 75 شهروند کشور چین به تجارت مشغول هستند. کارشناسان میگویند که بودوباش شهروندان چینایی در ختلان اگر هم به رشد تجارت، کشاورزی و عرصه صنعت خرد مساعدت میکند، اما در پی خود مشکلات اجتماعی نیز داشته است. سال گذشته چندین جوان دختر ختلانی از مسئولان بازار مشترک تاجیکی چینایی اتوش طلب پیدا نمودن تاجران چینایی اصل این بازار را پیش آورده بودند. آنها ادعا داشتند که از شهروندان چین که در بازار یکلخت فروشی اتوش صاحبکاری میکردند فرزنددار شده، اما پدران طفلانشان مسئولیت سرابانی آنها را به دوش نگرفته ناپدید گشته اند. هاشم بابایف، رئیس بازار مذکور، میگوید با توجه به این مشکل ماموریت از پذیرفتن جوان دختران و زنان بی شوهر به کار خودداری می کند.
من جمع اومدم وقتی شده چنون مبالغ بسیار باید دختران همه امروه بزرگ سر کردیم سنکوی کلون سال گرفتیم رتویست ترتیبی بسیار باید می اولوزه یا با برامد بعد خیلی میگن که شنیدن که باید من تو بچش نبینیم لبای کسی ما لبای جوان مرد تاجر باشه وجدان هم نامست تاجکی داشته بشه ایره چی وقت قبول نمیکنه.
اما چینایی ها نه تنها در بخش تجارت بلکه در عرصه کشاورزی ختلان هم فعالیت میکنند. صدها گکتر زمین های از گردش کشاورزی بازمانده به کشاورزان چینی به اجاره داده شده است تا که آنها با استفاده از امکانات های مالیوی و تکنولوژی معاصری که در اختیار دارند این زمین ها را دوباره حاصل خیز کنند. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان میگویند که بر اساس شرطنامه اجاره محصولات این واحد های کشاورزی هم باید تنها در بازار داخلی تاجیکستان عرضه شود. سرمایه‌گذاران چینی در بخش کشاورزی تا 2 میلیون دلار آمریکایی سرمایه خود را در ناحیه جنوبی تاجیکستان از جمله یاوان و جامی برای این مقصد صرف خواهند کرد. چینایی ها همچنین چندین کارخانه خردی آهن گدازی بنیاد کردند که در آن توسط شهروندان آهن پاره ها را به قیمت پایین خریداری و کارکرد نموده به بازار ارائه می کنند. اما فعالیت نهم کارخانه های آهن گدازی نیز به طلبات جوابگو بوده، تنها برای آلوده سازی هوا سه کارخانه چینایی آهن گدازی در قرغان‌تپه و ناحیه باختر اخیرا به اندازه قریب 100 هزار سومانی جریمه بسته شدند. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
امکان حضور غیر قانونی شهروندان خارجی به ویژه شهروندان چین در ولایت ختلان.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
رادیوی آزادی رو میشنوید. حالا در شهر خوجند تقریبا 400 نفر خانواده 400 خانواده بی‌فرزند برای فرزند خواندن کودکانی بی‌پرستار در نوبت ایستادند. انتظاری بعضی خانواده ها تا 3 سال طول می‌کشد. آنها معمولا چنین کودکانی را از کودکستان ها می‌گیرند. مقامات زیدخل ولایت سغد می‌گویند شماره چنین کودکان نیز در پرورشگاه ها کم نیست. همکار ما معصوم محمد رجب در خوجند این موضوع را پیگیری کرده است.
این صدای طفلان است که از شیرخوارگی مادرشان از آنها دست کشیده در کودکستان مخصوص خوجند تحت سرپرستی دولت قرار گرفتند. آنها همین طور هر مرد یا زنی بیگانه را که نزدشان می آید پدر یا مادر گفته خطاب می کنند. گلچهره الگاشه و رهبری این کودکستان می گوید فرزند خواهان نیز کم نیستند.
خدا شکر که حضور کودکانی دست کشیده کم تر شدگی. حضور ما در نوبت 392 شهروند نوبت به هستند. این فقط سال همین 2011. خانه کودکان 56 نفر کودک وجود دارد. تربیه گرفته استودان 10 نفرشون معیب مادرزادی و هو با فرزندانی داده نمیشوند. 10 نفر کودکانی دست کشیده ما داریم و هو ما علاقه شهروندان نشان دادیم و هو
خانم ارگشه و افسود در سه ماهی اخیر به کودکستان یگان کودکی مادرش از وی دست کشیده وارد نشده است. صاحبه نام یک جوانزنی سعودی که همراه شوهرش نو دختر طفلی را به فرزندی گرفته اند می گوید سه سال در نوبت فرزند خواهان این روز را منتظر بودند.
اول سه سال پیش هم تو اریزی نویستمون بسیدیم جار آدم و تو نابدتون میبیو بکن تو متنگی ها اریزی تونه کسته و دومری بیانه که خانی بچه ها امونجو میتیستانه سانیو شما قیدی همونجو میتیست که نابدتون بیو که شما محکول بچه بیو دیده و بو یک محمی دو مح وحمیتیان شما بچه کشناف میسید.
برپای معلومات شعبه وسایت و پرستاری حکومتی سود و جز از کودکستان مخصوص خوجند با 10 کودک برای فرزندخوانی در خانه اینترنت شهر چکالوف نیز حدود 240 نفر بچه های بیکس و بیپرستاری سن سالشان مکتبی پرورش می شوند. اما خواهشمندان به فرزندی قبول کردن بچه های مکتب خان نظر به کودکان شیرخواره خیلی کم است. سرایا محمودوه از طبیبان سازمان جمعیتی دین در شهر خوجند که در سمت جلوگیری از بیماری های جنسی و حمل های نامطلوب در میان جوانان فعالیت میبرد، کاهش تولد های نامطلوب را به بالا روی معرفت جوان دختران بستگی میدهد.
باید نگاه بینشم یا خود خود را کاش لباس انجام مفت خیلی تکیشن میدن یا میشد که نی وای نی پراشوت تواف کدگی نمی خواهد نمانا برای هوای اوچه پیشگیری میکنه.
کبریا جورای و رهبری شعبه وسایت و پرستاری حکومتی سغد میگوید از بس که طفلان مادرانشان از آنها دست کشیده کمند، برخی آیله های بفرزند از نوبتپایی چند ساله خسته شده طفل نوزاد خیشان خود را به فرزندی می گیرند.
سن بعد حجت آموده که در سود پیشنیاد میکنند. بعد سود پیش از مروفی سودی مو مکتوب میکنند که فرزندخوانده خشوان مراجعت کرده است برای سنجیدن حالتی زیست زندگانیش و دادن خلاصی کمیسیه. آیا به منفعت کودکی که فرزندخوان شوانده هست یا نیست؟ بقید میگیریم.
خانم جورایو افسود در سال گذشته 2011 تنها در شهر خوجند 12 آیله بفرزند و در مقیاس ولایت از 100 آیله بیشتر طفلان خیش و پیوندان خود را با رضایت طرفین به فرزندی قبول کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمون از خوجند، نشر اولی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه های یک روز با شما و آینه مدارا پخش می شود. با ما باشید.
من طفلک یا